منافعی باشه که در مقابل زغال سنگ و سایر منابع وارداتیش عل شخصی قابل توجه براش داشته باشه.
آقای دکتر، یه نکته بسیار مهمتر اینجاست، شما میدونید که ماجرای داعش اصلا یکی از دلایلش به خاطر جلوگیری از صدور گاز قطر به اروپا بود و باز الان زمینه داره به نفع قطر میچرخه.
بله اصلا آره، ولی خب خود شما میدونید منطقه حالا اصطلاحا شامات یا سوریه به این دیدگاه به نظر من روی آرامش نخواهد دید و حالا احتمالاً چند بار دست به دست خواهد شد و ریسک سرمایه گذاری ها بالاست. مثل افغانستان اگر خواهد شد برای افغانستان های مسئول میگفتن که بعد از اون قضیه ای که حالا طالبان اومدن بعد از اون سقوط دولت بس آمریکایی رفتن، همه هر بار میگفتن که الان گاز مسیر صادرات گاز روسیه به آبهای گرم فراهم شده و دیگه روسا میتونن گازشون رو بزنن، ولی خب دیدید همچنان افغانستان یک مسیر ناامنه. به این راحتی امنیتی کشور شاید میشه گفت ایجاد نمیشه که فکر کنیم حالا مثلا با یه تغییری حالا توی ساختار حکومت میشه این امنیتی ایجاد میشه و میشه این کارو کرد و به نظر همچنان اون ریسکا برقراره. اون هزینه‌های سرمایه‌گذاری هم واسه بالاست، شما بالاخره حداقل 4 5 سال بعد زمان گذاشت سرمایه‌گذاری سنگین کرد. عموما سرمایه‌گذار نمیاد روی زمین نامطمئن به خیلی اطمینان هم نداره از وضعیت آینده سیاسی اونجا، یه همچین سرمایه‌گذاری سنگینی رو بکنه و بعد دوباره این خطر رو بیفته دست حالا گروه‌های دیگه که در واقع اونجا فعال هستن. این گزینه گزینه خیلی شاید فعالی نباشه و ضمن اینکه قطر هم عمده گازش رو از طریق LNG قرارداد کرده، یعنی گاز دیگه به اون صورت نداره که بخواد با خط لوله بخواد بره. مگه قرارداد LNG رو بخواد کنسل کنه که اون قرارداد حقوقی داره و اینکه منابع جدید بیاره که
فعلا اتفاق خاصی پیش نیاد. به عنوان نکته آخر به نظر میاد که روسا استراتژی خاصی ندارن برای جایگزین خودشون بدون مال مسائل قطعاً تیک تیکن. درسته؟
ببینید بازار چین که یه بازار جذاب براشون هست، نمیشه گفتش که برای این موضوع برنامه‌ای ندارن. روسا بیشتر از اهرام گاز برای مسائل سیاسی و حالا اصطلاحاً دیپلماتیک انرژیشون می‌خواستن استفاده کنن برای فشار به غرب. خب دیگه با اتفاقاتی برای اوکراین افتاد و این داستانایی که حالا بالاخره همه شاهدش بودن، عملا میشه گفت دیگه این موضوع منتفی شده، یعنی خود روس اروپایی ها متوجه شدن که به گاز روسی نمیتونن اطمینان کنن و بالاخره ثبات خوش شده. البته این موضوع اروپایی ها میدونن که بالاخره جدا شدن از آغوش روسیه و افتادن در آغوش آمریکاست و این هم برای آلترناتیو دومش هست که خیلی هم شد برای اونا خوشایند نباشه، ولی خب دیگه وقتی بین دورایی بین بد و بدتر بخوان گیر کنن قاعدتا روسا رو انتخاب نخواهند کرد. روسا و طرف دیگه در واقع چین رو به عنوان بازار اصلی انتخاب کردن و بازارهای دیگه هم دنبال هستن. الان بحث همین گفتگویی که داره میشه با برای صادرات گاز به ایران و حتی به عنوان ری اکسپورتش و بلا سوافش هم که مطرح هست، اونم در واقع یکی از بازارهای جذابی هست که برایشون هست، حالا چه برای مصرف داخل ایران چه برای
گاز روسیه. گاز روسا منظورتونه؟
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون از این موفقیت میکنم و بدرود.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 14 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از اینکه در ساعت 14:33 با شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در تماس هستید بر شما درود میفرستیم. در میان 5 کشور آسیای میانه به نظر می‌رسد اقتصاد ازبکستان به دلیل وجود درهای باز به جهان از اقتصاد نسبتاً موفق‌تری برخوردار است. برخی معتقدند که این رویه می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای آسیای میانه باشد. جناب آقای مسعودی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ازبکستان، سلام بر شما.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. این افق 20-30 که ازبکستان بر خودش ترسیم کرده، یعنی واقعا خودش رو موفق ترین اقتصاد میدونه؟
والا توی این حوزه پنج کشوری که شما فرمودین یه رقابتی همیشه بین ازبکستان و قزاقستان بوده و هر کدوم خودش رو کشور برتر منطقه میدونه.
درست.
ولی به واسطه اینکه اگر یه نگاهی به این چند سال بعد از استقلال ازبکستان بندازیم، از 2016 که آقای میرزایف سر کار اومدن سیاست متفاوتی رو پیش گیره و یه برنامه راهبرد اقدام نوشت 2017-2021، تونست خوب پیش ببره کارش، روی اعتماد به نفس ملی بهشون داد که برنامه دوم چرخش به سمت توسعه رو اجرا بکنن. و بعدش هم که الان بحث ازبکستان 2030 هست که از سال 2023 ابلاغ شد راه بردش، برنامه استراتژیکش این تعریف رو داشته. با سیاستایی که تا الان اومده جلو پیش گرفته و کار رو جلو برده، اگر با همین دست فهمی بتونه ادامه بده، بله چرا که نه، ازبکستان بسیار بسیار پتانسیل داره. حالا باید بتونه به قول معروف سر ضرب اقداماتی که مشخص کرده رو انجام بده دیگه.
آی دکتر، نسبت به مقایسه ازبکستان و قزاقستان که جناب عالی انجام دادی، ببینید قزاقستان بزرگترین مذخایر نفت و گاز رو داره، مضاف بر اینکه وسعت بسیار عظیمی هم داره. ازبکستان به دلیل درهای باز خودش رو موفق میدونه، اصلا این تحلیل درسته؟
ببینید من یک دکتر قبلش عرض کنم، من دکترا ندارم.
خواهش میکنم.
من دکترا ندارم.
خواهش.
این رو از نگاه ما بله، به خاطر اینکه از زمانی که این سیاست رو پیش گرفته بروش، یه زمانی خب تو کلام بود کاری پیش نمیرفت، ولی از زمانی که واقعا اجرا میکنه یه نگاهی بندازیم ببینیم که چقدر سرمایه گذاری خارجی داریم، یا چقدر گرفتن وامای بین‌المللی براش راحت‌تر شده. الان بسیاری از پروژه ها رو یا بانک توسعه آسیایی داره باش همراهی میکنه، یا بانک توسعه اجتماعی اروپا داره باش همکاری میکنه. این بسیار بسیار کمکش کرده. اگر مثل قبل میبود خیلی عقب‌تر از قزاقستان وای می‌ساد،
کارها
می‌کشید تا برسه. ولی یه مزیتی هم داره، ببینید قزاقستان وسعتش بالاست،
من همین رو
جمعیت پایینه، جمعیت پایینه، جمعیت آیتم مهمیه تو بازار مصرف. بزرگترین جمعیت رو ازبکستان داره تو منطقه و تراکم جمعیتش هم بالاتر به واسطه کوچیک بودن محیط جغرافیاییش.
حالا شما
خیلی هزینه کاهش پیدا بکنه بیزینس.
آقای مسعودی، حالا شما بیا از یک بعد نگاه میکنید، شما به عنوان سرمایه گذار خارجی چه ویژگی هایی در ازبکستان نظر شما رو جلب میکنه که شما بیا اینجا؟
سوال سختی پرسیدین، چقدر صادقانه جواب بدیم؟
خواهش میکنه.
ببینید فرصت های زیادی داره، ولی کنارش ریسکاش رو هم باید دید. من هر دو سختش رو میگم. یک همون جمعیت از دردمه برای کالا بسیده، اگه کالای چون مصرف رو هم بخواهی تولید بکنید اونجا، خب بازار بزرگی رو داره تو کشورهای همسایش، حتی قزاقستان. هزینه یه توزیع بسیار پایین تره به خاطر وسعتی کمترش.
درسته.
ولی خب مثلا یه ریس شیشکی که الان درآمد مردم پایین تر از قزاقه، این ریسشه. معاهده های تجاری و گمرکی که با کشورهای همسایش داره مزیتشه، الان عضو ناظر اوراسیا قزاقستان عضو دائمه، این یه پله عقب نگرش میداره. از اون سمت معاهده هایی که با اتحادیه اروپا داره واسه صادرات، اغلب بسیار زیادی از کالاها رو میشه تو ازبکستان تولید کرد و با تعرفه 0-5% به اروپا صادر کرد. اوکی؟
بله.
و یه هاب خوبی هم میتونه باشه واسه توزیع کالاها، چه کالاهای مصرفی چه کالاهای صنعتی توی منطقه خودش و بخش شرقی روسیه.
میدونی آقای دکتر، آقای مسعودی، به چی فکر میکنم؟ این عواملی که شما شمردی کاملا درسته. نگاه میکنم اینم کشور خود ما همه اینا رو 10 برابر داره. 90 میلیون جمعیت، بالای 1.5 میلیون کیلومتر مربع وسعت، نفت، گاز، شمال آب، پایین آب. ما اگر دچار تحریم نبودیم چه اقتصاد شکوفایی ما داشتیم؟
خب ببینید اصلا حقیقتش این اگره که شما گفتین آیتم مهمیه.
درسته.
ما اگر سر راهمون نبود که اصلا قابل قیاس نبودیم.
هیچی،
یعنی کاملا یک دنیای متفاوتی رو میتونستیم تجربه بکنیم دیگه. بعد آخر ازبکستان قاعدتا خیلی به اون سمت نمیره مگر اتفاقاتی بیفته، مثلا آقای میرزیایف نباشند، یک سیاستی مثل زمان آقای کریموف برگردی که به روی خودچپایی. یعنی الان ازبکستان استراتژی تجاریش جایگزینی واردات هست، ولی نه به اون شکل خودچپایی زمان آقای کریموف. خب اگر به اون سمت نره، به خاطر اینکه چالش تمدنی با جهان نداره، اون ریسکش که اتفاقاتی با ما افتاده بیفته خیلی کمتره. خب ببینید این تفاوت ما با این کشوراست دیگه.
بله.
ما هیچ گفتمان تمدنی داریم، حتی اگر خودمون هم نخواهیم گردن بگیریم این شرایط اون چالش تمدنیه هست بین ما و همسایه هامون، بین ما و بالاخره چه جهان شخص و جهان غرب، اون شرایط رو عضوت نداره. حالا میتونیم یکی مثبت طرفی کنی یکی منفی، حالا اون کاری به اونش ندیم، ولی ما اگر اون شرایط رو برای اون مهیا بکردن خیلی با هم قابل رقابت نبودن.
خیلی متشکرم آقای مسعودی، بحث خیلی خوبی بود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باش.
خدا حافظ شما.
خدا
ژاپن به عنوان یکی از اقتصادهای برتر در جهان توانسته است به عنوان یکی از اعضای هفتگانه کشورهای صنعتی به عنوان یک قطب قدرت صنعت در شرق مطرح شود. اقتصاد جهان با وجود منابع و موانع بزرگ توانسته است به نوعی اقتصاد ژاپن را تحت تأثیر قرار دهد. آیا این معادله میتواند وزنی در برابر چین در شرق ایجاد کند؟
بازیابی اقتصاد ژاپن با وجود موانع در حالی که اندیکاتورها نشان دهنده رشد سالم در تورم و خرده فروشی ژاپن هستند، کاهش تولیدات صنعتی به چشم می‌آید. اقتصاد ژاپن در حال قدرت گرفتن است، اما شتاب آن همچنان نامنظم باقی مانده است. داده‌های بیشتر نشان دهنده فرصت‌های شغلی بالا در بازار کار ژاپن است که یک نشانه مثبت تلقی می شود و سیگنال فشار سعودی بر دستمزدها را به همراه دارد. در ماه نوامبر نرخ بیکاری ژاپن در سطح 2.5% قرار داشت که نسبت به ماه قبل‌تر تغییر نداشته است. خرده فروشی و داده‌های مشاغل تصویری از پویایی‌های افزایش دستمزد را به دنبال دارد که بانک مرکزی ژاپن خواهان دستیابی به آن است. اما نااطمینانی‌ها درباره اقتصاد جهان همچنان باقی مانده است. این نااطمینانی ها بر تولیدات صنعتی ژاپن در ماه نوامبر سایه انداخت، طوری که فعالیت تولیدی نسبت به ماه قبلتر با کاهش 2.3% همراه شد، در حالی که در ماه اکتبر با رشد 2.8% روبرو شده بود. شرکت ها انتظار دارند خروجی در دسامبر 2.1% رشد کند و در ماه ژانویه نیز 1.3% افزایش یابد.
جناب آقای دکتر محمودی عصر از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت.
ممنونم آقای محمودی. بازیابی اقتصاد ژاپن رو شما چگونه میبینید؟
بله، به هر حال اقتصاد ژاپن پس از دوران رشد بسیار فرادست تونست در اقتصاد جهانی به هر حال جایگاه خاصی داشته باشه، رتبه اقتصادیش بالاتر اومد، میزان تولید و صادراتش، اما دوچار وقفه شد. شاید بخشیش مربوط به تحت تاثیر قرار گرفتن شدید در مقابل اقتصاد چین بود. البته به هر حال اقتصاد ژاپن با تولیدات خاص و بازارهای هدف نسبتاً محدود بر به هر حال در بازارها نفوذ کرده، بخشای میانی و قشر متوسط رو تا حدود زیادی نتونسته پوشش بده و این همون نقطه ای هست که اقتصاد چین ورود کرده. چین همه اقشار جامعه رو هدف قرار داده، اقشار ضعیف، اقشار متوسط با درآمدهای گوناگون و همه نوع تقاضاهای اونا رو تونسته جواب بده، پاسخ بده و تونسته بازارها رو در دست بگیره و ریسک‌های اقتصاد خودش رو کم کنه. حتی یکی از دلایلی که حتی چین در مورد چین تایپه اقدام عملی نکرد، مثل روسیه اقدام شتابانی انجام نداد، به دلیل این بود که منفوریت در افکار جهانی و فشار افکار جهانی میتونست بسیار به بازارهای اون که در سطوح مردمی هست، نه در سطوح شرکت‌های بزرگ مثل روسیه، بنابراین از این جهت اقتصاد رو اولویت دانست و بر همین اساس اقتصاد ژاپن چالش پذیر نیست. دو تا برنامه اقتصاد چین برنامه چالش پذیر نداره و دو تا اقتصاد دو تا برنامه 20 ساله داشته که بتونه بازارها رو در اختیار خودش داشته باشه و رتبه‌های بهتری رو در جهان، رتبه دوم جهانی رو داشت.
آقای محمودی، حالا ببینید، ما از یک زاویه دیگه نگاه میکنیم. ژاپنیا نه موقعیت استراتژیک دارن، نه نفت دارن، نه گاز دارن، نه وسعت دارن. میتونیم بگیم صنایع های تک دارن که اینقدر موفقن؟
بله قطعا با ارزش افزوده بالا کار میکنن. شما حتی در صنعت خودروی اونها ببینید، خب قیمت خودروهاشون بالاست، استهلاکشون پایینه.
درسته.
شما ماشین های فرانسوی استهلاک پذیری عمدی توشون هست که بتونن در افترمارکت هاشون بفروشن. برای همین این بازارهاشون رو درست بازار جدید ایجاد میکنه، اما بازارهای افترمارکتشون تحت تاثیر قرار میده. و اینکه به هر حال به بازار بسیار خوبی های تکی دست پیدا کردن. از لحاظ سیاسی هم خوب ژاپن پس از جنگ جهانی بالاخره
نابود شد.
بله، تحت تأثیر قرار گرفته. اون استقلال لازم برای اینکه در جهان بتونه رقیبی برای آمریکا باشه، این رو نخواهد داشت. در سیاست‌های آمریکا هم خب طبیعی رقیب جدید نمی‌خوام برای خودشون ایجاد کنن. هرچند خود چین هم می‌تواند در یه مقطعی اقتصاد اول جهان باشد، اما نمیتواند قدرت اقتصادی داشته.
چرا آقای دکتر؟
دو تا دلیل عمده داره. یکی این که بحث نظامی و نفوذ هست. در آلمان آمریکا 280 تا پایگاه داره، در همه کشورها نفوذ نظامی و امنیتی بسیار مهم است برای حکمرانی قدرت. داشتن رتبه اقتصادی ملاک نیست، حکمرانی قدرت ملاکه. دومی مثلا اینه که ارزش پول ملی هست. ببینید حدود 90% معاملات در هر ماه با دلار آمریکا، حدوداً چند درصدی با یورو هست، حدود 6%، با یوان حدوداً ما 12 میلیارد دلار داشتیم که زیر 1%. خب این قدرت پول ناشی از حکمرانی هست که این رو در چین نمی‌بینیم و به این زودی ها هم نخواهیم دید. دلیلش اینه که به هر حال روسیه هم درگیر شده، بعد کوچیک شده، بعد کشورها ازش شدن در 20-30 سال گذشته. بنابراین به تنهایی نمیتونه، برای همین به روسیه هم نزدیک میشه. این هم راه حل نخواهد بود. چین به همین اقتصاد فعلیش که بتواند نزدیک 2 میلیارد جمعیت رو نون بده، آب بده در بازارها و نفوذ داشته باشه و کالا بفروشه، همین رو هم حفظ کنه، به نظرم براش میتونه بسیار بسیار عالی باشه و کار فوق‌العاده‌ای کردن.
بسیار ممنونم جناب آقای محمودی عصر، برای شما روزی و موفقیت میکنم. نکات بس ارزشمندی رو فرمودید. با اجازه شما، خداحافظ شما.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
و اما جمله پایانی هفته: رشد و توسعه و دموکراسی بدون همکاری ها با جهان میسر نخواهد شد و تصمیم گیری های اشتباه هزینه های سنگینی را برای هر کشور خواهد داشت. مک کنان، نظریه پرداز دانشگاه ییل، معتقد است که از منظر اقتصاد جهان درهای باز در روابط بین الملل علاوه بر آنکه ضعف های داخلی را روشن می کند، زمینه سرمایه گذاری خارجی را فراهم می آورد. زمینه‌های خروج از انزوا را میسر می‌کند. او ویتنام را مثال خوبی می‌زند که پس از یک دور ناآرامی اکنون به دلیل اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی سالانه بیش از 50 میلیارد دلار از صنعت توریسم درآمد دارد. آیا می‌دانید که موفقیت شما آرزوی ماست؟ بدرود، خداحافظ.
قشن شده، حتما خانمون بهم 20 میده.
بذار ببینم.
خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیش رفت.
این صدای آواز احمد آقا و هم منطقه یاشه، شالیکارانی در خطه شمال ایران ما که در بیجارها به امید محصول پربرکت برای هزینه‌های سالیانه زندگیشون آوای برنجکاری سر میدن. آوای دست جمعی که در سالهای اخیر با هر تلنگری کم رمختر شنیده میشه.
دامه خبرها، واردات برنج، بنگاهداری جدید بنگاه‌های دولتی و مؤسسات مالی.
2,500,000 تن مصرف سالانه ماست، 2,000,000 تن تولید ماست، حدود 500,000 تن کسری داریم. ولی ملاحظه می‌فرمایید برای 500,000 تن کسری هست، اکثر بنگاه‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی وارد بازار واردات برنج میشن.
قصه واردات اونم تو فصل برداشت برای شالیکاران ما سر دراز داره، در حالی که باید برنج کاران حاصل رنجشون رو بگیرن. طبق آمارها 3 برابر نیاز داخل برنج داره وارد میشه.
دولت واردات برنج رو آزاد کرد. وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد واردات برنج از فردا آزاده.
چرا میدونه نفله کردن؟ بوده 300 تن دونه پیمان در بسید بیارده بارد ایران آگره. آیا تکلیف دونه ایران چی چیه؟
و حالا احمد آقا شالیکار میانسالی که 6 دختر داره و مدافع سرسخت برنج داخلی یا به قول خودش دونه ایرانیه.
دونه ما بیتر از دونه ی کشور خارج هسته. دونه ایران تبلیغات نکنده، ولی دونه خارجی دونه که ما دار تبلیغات کرده. آیا چرا دونه ایران چه تبلیغات نکنده؟ تکلیف دونه ایران چیه؟
احمد آقایی که هم نگران هزینه‌های کار و زندگی خودشه و هم نگران بیکار شدن مشاغلی که به کار، محصول و زمین اون بستگی داره.
تکلیف این اعلامت کارخدار چیشه؟ تکلیف این اعلامت تیجوانتا چیشه؟ تیجوانتا کسی در دیره؟ چیتی آده؟ سادفاری چی جیرویم؟ پدیکوری چی جیرویده؟
خیلی شست نمیده ترکی کرده میده زننه، خیلی افتاد نمیده ترکی کرده میزننه. من الان درامت از کجا بایدم؟
کارگر اندو من کار کنده، کنبادار اندو من کار کنده، من صفدانی مدر کار کنده، من صفدانی برابردنی کنده، چهار نظر جوابم کنده. ایوب من نکنم ندارم، چهار تا کارگر دیگه چیار نیاکنه.
موضوع مهمی است، موضوع برنج در شمال کشور. حدود 85% از میزان برنج کشور رو ما تامین میکنیم. متاسفانه این روزها و امسال در شرایط سختی قرار داریم. جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، چه اتفاقی افتاده که تقریبا قیمت برنج به نصف امسال کاهش پیدا کرده؟ آیا تورم اومده پایین؟ آیا هزینه تولید اومده پایین؟ آیا افزایش بهره‌وری رو بردیم بالا؟ چه اتفاقی افتاده؟ امروز برنجکار ما در کنار انبار برنجش ناله میزند ولی کسی برنجش رو نمیخرد.
برنج ما تو انبار بردارور 600 تن مونده، نمیتونیم بفروشیم، مثلا بازار به مشتری نداره.
امروز میزان واردات برنج و همچنین قیمت برنج خارجی به مراتب ارزان‌تر از داخلی است. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ در کشور 3 میلیون تن برنج نیاز داریم. 2 میلیون و 200 هزار تن را تولید میکنیم. 800 هزار تن دیگر را میتوانیم با افزایش بهره‌وری در میزان برداشت کشت در حدود 500 هزار هکتار در عرض 3 سال تامین بکنیم. چرا توجه نمیکنید؟ واردات حل مشکل محصولات نیازهای غذایی کشور نیست. با فرمایشات سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که فرمودن ما در طی 5 سال هفتم باید 90% محصولات غذایی کشور را تامین بکنیم.
اون چه در داخل تولید می شود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
امیدواریم با فصل الخطاب کلام رهبر و نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم، صدای آوای کار احمد آقا و برنجکاران همراهش رو با رمق بیش از پیش بشنویم.
همه چش امید همین قربانی دخه و سخه بردونه است.
خب عزیزان شنونده، میز اقتصاد تا لحظاتی دیگه